شاعر محمد حسین شهریار، مرحوم استاد شهریار، اینو به زیبایی در این منظومه گنجانده و منتقل کرده. به همین سبب به نظر من میرسه که راجب حیدر بابا در ادبیات فارسی کم کار شده. اگر من همونطور که عرض کردم کوشش خودم رو سرانجام برسونم و این اثر مردم شناسی آذربایجانی رو بتونم تکوینش بکنم، فکر میکنم یه وظیفه بزرگی رو از گردنم ساقط کردم، چون من اینو برای خودم وظیفه میدونم که این در حقیقت چارچوب و فرهنگ مردم شناسی آذربایجانی به زبان شعر، به زبان نظم، این رو باید من به دیگران منتقل بکنم. در آثار خودم، در یک کتابی که مونوگرافی نوشتم برای منطقه اوجان و در خاطرات خودم به این اشاره کردم و در جای جای اون مونوگرافی که راجع به اوجان هستش که در منطقه بستان‌آباد هست، یک منطقه تاریخی دوره ایلخانان مغوله، اونجا که دارم شرح میدم این منطقه رو، به این اشاره میکنم که به این صورت گفته شده که چگونه مناسبات شکل گرفته، ابزار کار، روش ها و سیستم های تولید و توزیع و حتی چگونه مناسبات عزاداری و نمیدونم مناسبات شادی و نوروز و اینا همه خیلی اصلا یک چیز بی‌نظیری هستش که ما هرچی راجع به حیدر بابا صحبت بکنیم کم هستش. امیدوارم که یه روز فرصتی بشه من در یک گفتگوی ویژه راجع به همین موضوع صحبت کنم، راجع به زندگی روستایی و مردم شناسی روستایی آذربایجان بر مبنای اثر استاد شهریار.
دکتر بهرام امیر احمدیان، لیسانس در رشته جغرافیای انسانی و اقتصادی، دانشگاه تبریز، سال 1358. فوق لیسانس در رشته جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران، سال 1367. دکتری در رشته جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، سال 1376. از کتاب‌های چاپ شده دکتر بهرام امیر احمدیان می توان به این آثار اشاره کرد: گرجستان در گذر تاریخ، جغرافیای کامل قفقاز، آشنایی با جمهوری آذربایجان، رویکردی اقتصادی و تجاری، جغرافیای گرجستان، ایل بختیاری، تقسیمات کشوری و دیگر آثار.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر بهرام امیر احمدیان. جناب دکتر، سپاسگزارم از توضیحاتی که دادید در رابطه با منظومه کم نظیر حیدر بابای سلام. خب، شما در سال 1353 اگر اشتباه نکنم وارد دانشگاه تبریز شدید. دوست دارم از شرایط تحصیلی حاکم بر این دانشگاه و در این رشته در دورانی که شما تحصیل می کردید اندکی برای شنوندگان گرامی مطالبی رو بیان بفرمایید و اینکه استاداتون چه کسانی بودند، چه چیزهایی رو درس می دادن و خودتون در این دوره، در دوره کارشناسی یا دوره لیسانس، بیشتر از کدوم یکی از استادان در واقع تأثیر پذیرفتید؟
عرض کنم خدمت شما که دوره تحصیل من در دانشگاه تبریز در دوره لیسانس مصادف بود با شرایطی که در کشور یک فضای بسته ایجاد شده بود که تاریخ عوض کرده بودند، جشنای 2500 ساله رو برگزار کرده بودند و بعد احزاب رو منحل کرده بودند و روزنامه‌ها آزادی نداشتن و این شرایط بود دیگه در بین سال 1350 تا نزدیک انقلاب. به همین سبب در دانشگاه جنب جوشای زیادی صورت می گرفت. من در دوره لیسانس در دوره شبانه درس می‌خوندم، چون که پدر من مرحوم شده بود و سرپرستی خانواده تقریبا به عهده من بود، این بود که سعی کرده بودم که شغلی برای خودم دست پا کنم که درآمدی کسب کنم و بتونم مستقل باشم، دیگه اینکه کمک به خانواده داشته باشم و در ضمن درس خودم هم بخونم. بس این فشارا رو خودم متحمل شده بودم که برم شبانه درس بخونم و بعد به همین سبب کار و کوشش زیاد میکردم و در اون دوره ماموریتایی که در استان آذربایجان شرقی به مناطق روستایی مختلف میرفتیم و حتی مناطق مرزی در مغان، در اهر، اینها در تکوین شخصیت من خیلی تاثیر داشته، چون که من میتونستم با زندگی مردم در مناطق خیلی محروم مثل شهرستان اهر یا مغان آشنا بشم و از نزدیک ببینم، زندگی رو لمس بکنم. و اینکه برای خودم هم کار میکردم و هم کسب درآمد میکردم، خانواده داره میکردم، هم درس میخوندم. این برای من خیلی تاثیر داشت و البته رو من فشار میابرد که من فقط به دنبال کار و تحصیل باشم، یعنی جوانی و اینکه بتونم خوشی داشته باشم که امکان برای من نبود و من دنبال این نبودم. بعد در این اثنا من مطالعه میکردم. یکی از استادانی که خیلی رو من تاثیر داشت به نام دکتر شکویی بود، دکتر حسین شکویی. خیلی استاد برجسته ای بود، به ما جغرافی شهری، فلسفه جغرافیا درس میداد و جغرافیای جهانگردی. این استاد خیلی رومانتیک شخصیت بسیار برجسته ای داشت و آشکارا از فاصله طبقاتی و محرومیت ها صحبت میکرد، به ویژه از مقایسه جامعه ایران با جوامع دیگر آسیایی و اروپایی. خیلی سخنان شیرینی داشت، من مجذوب این شده بودم. حتی ما در دوره فوق لیسانس هم در دانشگاه تهران و دوره دکترا هم با ایشون درس داشتم و دوست شده بودیم من با این استاد. استادای زیادی داشتیم در دانشگاه تبریز. بیشتر این استادان بورسیه دانشگاه فرانسه بودن، در جغرافیا در مکتب فرانسه درس میدادن. مرحوم دکتر شکویی، دکتر زاهدی، دکتر قائمی، اینا همه استادای خیلی برجسته. یعنی رشته جغرافیای دانشگاه تبریز یکی از قوی ترین مکتب‌های جغرافیایی ایران بود که بسیار تأثیر گذاشت بعداً رو جوامع جغرافی خوانان و جغرافی دانان ایران. و اونجا اینها برای ما که استادان برجسته‌ای بودن، ما از مکتب اینا بهره‌مند می‌شدیم. دکتر خیام، دکتر شکویی و دیگران، به هر حال دکتر جمالی. من فکر میکنم که استادان برجسته میتونن تاثیرگذار باشن. به همین سبب من خودم الان در دانشگاهی که تدریس میکنم سعی میکنم یک روابط خیلی منطقی با دانشجو داشته باشم و اونا رو تشویق میکنم و امید بهشون بدم. اینکه هیچ وقت انتقادی به اون صورت، انتقادهای خیلی سخت و ناروا نمیکنم و همیشه امید در دلها میکارم و به همین سبب با دانشجوانم خیلی رابطه عاطفی دارم. و اونایی که با من رساله گذروندن که تا حالا حدود بیش از 100 رساله رو من راهنمایی و مشاوره کردم، با همه اینا من دوست شدم. این دوستیم رو داریم. و بعد هرچند در دادن نمره خیلی سختگیر هستم، ولی این رابطه رو ما با رابطه دوستانه رو با دانشجو داریم. در سر کلاس سعی میکنم که کلاسی داشته باشم که مفید باشه، با بعضی موقع با پند و اندرز و سخنان دیگری خارج از درس فضای کلاس رو فضای نشاط‌آوری به وجود بیارم. این کارهایی که من میکنم خوشایند دانشجوها، چون میبینم من بازخورد که میگیرم، میبینم دانشجوهایی که در دوره که در کلاس‌های من بودن بعداً با من که صحبت میکنن یادآور اون خاطره ها میشن و بعد این برای من خیلی ارزشه که کلاس‌های من کلاس‌های مفیدی بوده. دوره دانشگاهی ما به ختم شد به انقلاب، وقتی ما درسمون تموم شد و انقلاب شکوهمند، انقلاب اسلامی که ما میدونیم از تبریز آغاز شد، 29 بهمن 1356 بود که در اونجا یک قائله‌ای به وجود اومد، مردم شورش کردن و به دنبال 29 بهمن 1356 بود که بعدن انقلاب 1357 به پیروزی رسید. به هر حال فضای سیاسی اون موقع در دانشگاه ها و در خود فضای اجتماعی شهر نشان از یک نارضایتی از سیستم داشت و سیستم فشارهایی که آورده بود رو مردم، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ بیشتر فرهنگی و سیاسی که فشارهایی که رو مردم بود، سبب شده بود که یک نوعی نارضایتی شکل بگیره و از این وضعیتی که اون نظام حاکم اون موقع روی مردم فشار آورده بود، در حقیقت به نوعی قیام علیه ستم و ظلم بود و فاصله طبقاتی، که این طبقاتی که یک عده همه چی دستشون بود و عده دیگه چیزی نداشتن و در حقیقت توزیع نابرابر درآمدها، یعنی نابرابری توزیع درآمد یکی از علل این بود که یه عده‌ای که وابسته به حکومت بودن همه امکانات رو در اختیار داشتن و دیگر زحمتکش‌ها و قشر تحصیل کرده و قشر زحمتکش به ویژه در آذربایجان اون موقع مناطق روستایی خیلی محرومیت داشتن و به ویژه در شهرها، در پیرامون شهرها حاشیه نشینی، در خود تبریز حاشیه نشینان خیلی زیادی بودن که از روستاها مهاجرت کرده بودن، اومده بودن در شهرها به خاطر اینکه در روستاها امکان درآمدزایی نبوده، نمیتونستن زندگی خودشون رو تامین کنن، به شهرها مهاجرت کرده بودن، نه در شهرها جذب شده بودن، نمیتونستن زندگی روستایی خودشون رو از دست بدن و در بین دو تا فرهنگ شهری روستایی گرفتار اومده بودن و در حاشیه شهرها زندگی میکردن. اینا کسانی بودن که بیشترین کوشش ها رو در تظاهرات و در اعتصابات سراسری در استان آذربایجان شرقی و در محیط دانشگاهی که ما میومدن قشر دانشجو و قشر زحمتکش علیه این نظام شورش میکردن و خیلی در دانشگاه تبریز هم به دفعات زیادی پلیس وارد شده بود و سرکوب دانشجویان بود و اعتصاب دانشجویان و مسائلی که در اون دوره گذشت که منجر به پیروزی انقلاب شد بر علیه حکومت شاه و به همین ترتیبی که ما میدونیم که حکومت جمهوری اسلامی ایران برقرار شد.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر بهرام امیر احمدیان، از مهمترین پژوهشگران حوزه جغرافیای سیاسی، به خصوص در حوزه منطقه اوراسیا و قفقاز شناسی. جناب دکتر امیر احمدیان، اشاراتی داشتید به دوران تحصیلی خودتون در مقطع کارشناسی و میدونیم که خب شما در سال 1353 که وارد رشته جغرافیای انسانی و اقتصادی شدید در دانشگاه تبریز، در اوایل انقلاب تقریبا میشه گفتش که فارغ التحصیل شدید. اگر اشتباه میگم تصحیح بفرمایید. فکر میکنم سال 1358 بود دوران فارغ التحصیلی شما، خب مصادف است با اوایل انقلاب اسلامی. ظاهرا یک سال قبل هم در مرکز آمار ایران شما در واقع کارتون رو آغاز کردید. سوال من این استش که تا چه سالی شما در مرکز آمار ایران در واقع اشتغال داشتید؟ در سال 1367 هم شما دوران فوق لیسانستون رو آغاز کردید. در رابطه با این دوران هم لطفاً توضیحاتی بفرمایید و اینکه پایان نامه تحصیلی شما در دوره فوق لیسانس چه بود؟ آیا باز در رابطه با همون مسائل قفقاز بود یا خیر؟ و سال 1376 هم که میدانیم که شما در واقع فارغ التحصیل شدید در مقطع دکترا، تخصصتون هم در همین زمینه قفقاز شناسی بود دیگه در سال 1376. توضیح بفرمایید که در این دوران به چه فعالیت‌هایی اشتغال داشتید و در واقع فعالیت‌های پژوهشیتون در چه زمینه‌هایی بود؟ یعنی در ابتدا نوشتارتون، نوشته‌های خودتون، مقالاتتون رو در چه مجلاتی چاپ کردید و اینکه در واقع کلاً در چه دانشگاه‌هایی در این سال‌ها تدریس کردید؟
نکته‌ای که می‌خوام عرض کنم این هستش که من در سال 1352 بعد از اینکه از خدمت برگشتم، اوایل سال 52 در مرکز آمار ایران در تهران استخدام شدم و همونطور بعد که در سال 1353 در دانشگاه تبریز در دوره شبانه پذیرفته شدم، منتقل شدم به استان آذربایجان شرقی، کار خودم رو ادامه دادم و درسم میخوندم. این زمانی بود که پدرم هم مرحوم شد، من هم سرپرستی خانواده رو عهده داشتم، مادر و خواهرم و برادرم و همینطور درس می‌خوندم در دانشگاه تبریز. مصادف شد با اینکه خب سال 58 من فارغ التحصیل شدم، دانشگاه تعطیل شدم. تعطیلی دانشگاه بود و دیگه انقلاب فرهنگی شروع شده بود. بعد من در سال 59 از استان آذربایجان شرقی منتقل شدم به استان همدان، در اونجا در سازمان برنامه استان همدان مشغول به کار شدم تا سال 1364 بود. 64 من در دانشگاه تهران قبول شدم، جزو اولین دوره بازگشایی دانشگاه ها بعد از انقلاب فرهنگی بود که ما در رشته جغرافی انسانی دانشگاه تهران فوق لیسانس قبول شدم و در سال 1367 فارغ التحصیل شدم در دوره فوق لیسانس. فوق لیسانس من مطلب پایان‌نامه من در رابطه با زندگی ایل بختیاری بود، چون که مدت یک سالی در بختیاری‌ها کار میکردم، برای مرکز آمار ایران پژوهشی انجام میدادم که ساختار سازمانی ایل بختیاری رو برای سازمان برنامه کار میکردم، رو نقشه ها پیاده میکردیم که هر کدوم از این طایفه ها کجا مستقر هستن، منطقه ایلاقی قشتاقشون کجاست، و یک پژوهش مردم شناسی خیلی گسترده که همین شده بود با در حقیقت بخشی از پایان‌نامه من، یعنی عملی کار کرده بودم. خیلی امکانات زیادی در اختیار من بود از طرف مرکز آمار ایران در منطقه ایل بختیاری، سرپرست گروه مطالعات بودم برای این کار، یک کیپی در اختیار من بود، همه جای منطقه بختیاری رو از خوزستان و از چهارمحال بختیاری رو من کار کرده بودم. وقتی که فارغ التحصیل شدم در سال 67، خب من دو تا فرزند داشتم، یعنی یک دختر یک پسر داشتم، در سال 56 هم ازدواج کرده بودم. سبب شد که من بخوام رشته مطالعات خودم رو ادامه بدم. با دو تا فرزند من دوباره شروع کردم به مطالعه در سال 1369، یعنی دو سال بعد از فارغ التحصیلی، در اولین دوره بازگشایی تحصیلات دوره دکترا در دانشگاه تهران پذیرفته شدم. کنکور دادیم، من پذیرفته شدم، وارد رشته جغرافیای انسانی با گرایش سیاسی شدم و به همین ترتیب هم کار میکردم، شاغل بودم و هم درس میخوندم و فرزند سومم خدا به من داد. من مدیون همسرم هستم که در این مدت با من خیلی همکاری میکرد، با اینکه خودش شاغل بود، نرس بود، خودشون خیلی فعال بودن، به ویژه در دوره جنگ هم در استان همدان جزو پشت جبهه کار میکردن. ما در این شرایط هم تحصیل میکردیم هم کار میکردیم و زندگی ما هم با فرزندانمون در یه شهر غریبی بودیم در همدان. به هر حال تهران که اومدیم شروع کردیم به تحصیلات، خودم ادامه دادم، پایان نامه‌مو نوشتم و بعد وارد دوره دکترا شدم. در دوره دکترا اون موقع وزارت علوم گفته بود که هر کسی در دوره دکترا پذیرفته بشه میتونه بورسیه وزارت علوم بشه، به عنوان هیئت علمی بعد از فارغ التحصیلی پذیرفته بشه، ولی من نخواستم وارد هیئت علمی بشم چون خدمت زیادی داشتم در بخش دولت، علاقمند بودم که ادامه بدم. در سال 1376 من در جغرافیای سیاسی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدم و اولین فارغ التحصیل مقطع دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران هستم، یعنی این افتخار رو داشتم که در این رشته در دانشگاه تهران اولین فارغ التحصیل این رشته باشم و همینطور کار خودم ادامه دادم. مطالعات من در بخش مطبوعاتی، به ویژه در بخش مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز و روسیه ادامه پیدا کرد. من کتاب‌های زیادی تألیف کردم، مقالات زیادی نوشتم با مجلات مختلف، با روزنامه اطلاعات، با روزنامه کیهان اون موقع و مجله‌ای به نام رشد جغرافیا بود همکاری داشتم و در نشریه که مرکز آمار را منتشر میکرد به نام آمارنامه یا آمار خیلی کار میکردم و به ویژه در بخش انتشارات مرکز آمار ایران در تهران که بخش تحقیقاتی بود، در اونجا ما در نتایج سرشماری های مختلف عضو هیئت تحریریه بودیم که اینا رو ساماندهی میکردیم و چاپ میکردیم. کارهای مطبوعاتی من هم تحقیقاتی و هم مطبوعاتی من ادامه پیدا کرد و من این زندگی که همراه با کار و همراه با مطالعه و تحصیل و تدریس بود ادامه دادم. در دانشگاه‌های مختلف بعد از فارغ التحصیل از دکترا از سال 1376 تقریبا میشه گفت من در دانشگاه‌های مختلف شروع به تدریس کردم. البته قبلا هم تدریس میکردم ولی با جدیت بیشتری تدریس خودم رو ادامه دادم و در فضای هم شغلی و هم فضای آکادمیک از تألیفات، تألیف کتاب و نوشتن مقالات متعدد، مصاحبه با رادیو و تلویزیون خیلی در این زمینه در ببیشه در باره منطقه قفقاز، آسیای مرکزی و روسیه من خیلی فعال بودم و همینطور تا اکنون همینطور ادامه داره، چون که من در دانشگاه تهران که تحصیل کردم روی آرم دانشگاه نوشته میاسای ز آموختن یک زمان. من اینو برای خودم ملکه ذهنی کردم و هیچ وقت از یادگیری و مطالعه غافل نبودم و هیچ وقت هم قلم از دست من نیفتاده و همیشه در حال نوشتن و در حال تحصیل بودم و خانواده من نقش خیلی اساسی داشته در تشویق من به فعالیت‌های علمی و پژوهشی و کشورهای متعددی رو دیدار داشتم، از تمام سرتاسر روسیه رو گشتم، چون مدتی دبیر انجمن دوستی ایران روسیه بودم، دبیر انجمن دوستی ایران و گرجستان بودم که تحت سرپرستی وزارت امور خارجه بود. تونستم در تمام این مسیرها تی تاریخ بکنم، کشورهای زیادی، کنفرانس‌های زیادی شرکت کردم. حالا در برنامه‌های بعد خواهم گفت که حدود بیش از 150 کنفرانس ملی و بین‌المللی در داخل ایران و خارج از ایران شرکت کردم و این کارنامه خیلی مفصلی دارم. به هر حال اینا همه کوشش‌های من بوده در این زمینه. به هر حال تشکر می‌کنم از اینکه این فرصت رو به من دادید تا در این زمینه صحبت بکنیم. فرصتی باشه انشالله در برنامه‌های بعدی مفصل‌تر راجع به تألیفات خودم، راجع به دیدارهای خودم در جاده ابریشم، تیتریق در این مسیرها و کشورهای مختلفی که دیدم و کنفرانس‌های زیادی که شرکت کردم خدمت شما عرض خواهم کرد. بسیار سپاسگزارم از اینکه این وقت رو به من دادید.
نام‌آوران فرهنگ
هر پنج شنبه ساعت 21
ساعت 21
از شبکه رادیویی فرهنگ.
جناب دکتر امیر احمدیان عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. ما در این برنامه سعی کردیم تا آنجای کار که وقتمون اجازه میداد با زوایایی از زندگی شما بیشتر آشنا بشیم. امیدواریم در برنامه‌های دیگری که با شما پیش رو خواهیم داشت با زوایای دیگری از فعالیت‌های علمی و پژوهشی شما و بخشی از دیدگاه‌های شما به خصوص در رابطه با منطقه اوراسیا بیشتر آشنا بشیم. شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم.
جناب آقای عظیم نژادان، از شما به خاطر زحمت این مصاحبه بسیار سپاسگزار هستم و از شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم و از اینکه به عرض بنده گوش دادن بسیار سپاسگزار هستم.
شنوندگان گرامی، گفتگوی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر بهرام امیراحمدیان، از استادان برجسته جغرافیای سیاسی و از پژوهشگران ممتاز قفقاز شناسی و منطقه اوراسیا. تهیه کننده برنامه هم خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود.
بهار فصل آغاز است، هنگامی طلوع امید.
پرتو افشان خورشید امید این سرزمین را روشن می کند. این بهار روشن‌تر از همیشه.
راه عزت و اقتدار ایران از مسیر تولید می گذرد.
امسال سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی است.
دست در دست هم از تولید ملی پشتیبانی می کنیم.
همدلی و همت ما از هر مانعی قوی تر است. رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ ها و آیین ها.
دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم. در خدمت و همراه شما بودیم به اتفاق این همکاران. تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار محسن ثقفی، هماهنگی پخش مریم مهدوی، ارتباطات حسین طهماسبی، و من هم منیژه یاران گوینده در بخش دوم برنامه ها در خدمت و همراه شما بودیم. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.